بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث الا مرحوم آخون می فرماین که در این که دلالت بر حصر داره و از او ما مفهوم را استفاده می کنیم بحثی نیست. بحث در این است که این استفاده مفهوم آیا به عنوان دلالت منطوقی الاست یا به عنوان دلالت مفهومی الاست. یعنی اینی که ما حرف را استفاده می کنیم آیا این حصر مدلول منطوقیه یا اینکه این حصر مدلول مفهومیه. مرحوم آخون می فرماین که حالا این بحث مهمی نیست و اثری بر این بحث مترتب نیست که ما بگیم که آیا این به عنوان مفهومی دلالت دارد یا به عنوان منطوقی دلالت داره. لذا چون اثری برش مترتب نیست دیگه بحث رو دنبال نفرمودند. برخی از بزرگان معتقدند که در این نزاع اثر مترتبه و اثر مهم هم مترتبه. اثری را که بیان کردند این است که اگر ما آمدیم حصر را از منطوق استفاده کردیم و گفتیم مدلول منطوقی هست، اینجا به اطلاق می توانیم تمسک بکنیم. اما اگر حصر را مدلول مفهومی قرار دادیم دیگه جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. مثلا در این حدیث معروف لا تعاد، لا تعاد و صلات الا من خمس، نماز اعاده نمی شود مگر از پنج چیز. در پنج چیز هست که اگر شک به وجود بیاد یا خللی به وجود بیاد در این پنج مورد نماز اعاده میشه. حدیث لا تعاد دلالت دارد بر این که در این پنج مورد اگر در نماز خللی از یکی از این پنج مورد به وجود آمد حتما نماز باید اعاده بشود، مثل وقت و قبله و طهارت و رکوع و سجود. اگر ما شک بکنیم که در یکی از این پنج مورد نسبت به حالات مختلفی که در اینها تصویر داره، به عبارت اخرى بگیم که آیا شک در وقت یا در قبله یا در طهارت مطلقا موجب بطلان و اعاده صلاته یا اینکه نه مطلقا هم موجب اعاده صلات نیست. حدیث لا تعاد میگوید در غیر این پنج مورد اگر شکی و خللی در صلات محقق شد اگر عمدی نباشه موجب اعاده صلات نیست. خب اما اگر در این پنج مورد در یکی از این پنج مورد اگر خللی به وجود آمد باید نماز اعاده بشه. این رو ما به عنوان مدلول حصری از این حدیث از الا استفاده می کنیم. اگر بگیم این مدلول منطوقیه به اصالت الاطلاق میتونیم تمسک بکنیم، چون در منطوق اصالت الاطلاق جریان داره. اطلاق و تقیید در خود منطوق جریان داره. اما اگر آمدیم گفتیم که این معنا و این مدلول مفهومیه این حدیث لا تعاد هست، دیگه ما به اصالت الاطلاق نمیتونیم تمسک بکنیم. اصالت الاطلاق رو در مفهوم ما نمیتونیم جاری بکنیم. شبیه همون بحثی که در باب تعدد سبب داشتیم، اونجا هم میگفتیم که مفهوم یک دلیلی اطلاقش بخواد با منطوق دیگری معارضه کنه، اونجا یکی از اشکالاتی که بود اذا خفی الاذان فقط سر و اذا خفی الجدران فقط سر، در تعارض میگفتن اطلاق در مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض میکنه. اونجام اشکال این بود که مفهوم قابلیت اطلاق و تقیید را بل استقلال نداره. بله، اطلاق در منطوق سرایت میکنه به مفهوم، اما خود مفهوم بل استقلال قابلیت اطلاق رو نداره. لذا فرمودن ثمره این بحث که ما بگیم حصر مستفاد در الا آیا به عنوان منطوقی یا مفهومی هست، مرحوم آخون فرمودن این نزاع ثمری نداره، اما این بیانی که عرض شد ثمره خوبی برای این نزاعه. بله؟ نه، حالا در بله در حالا عمدی غیر عمدی و حالات مختلفی که مثلا برای اینها تصویر میشه در همین بحث خلل، فروعات بسیار زیادی وجود داره که در خیلی از مواردش به همین اصالت الاطلاق در حصر استدلال میشه. یکی دیگر از ادات حصر انماست. انما رو اهل ادب تصریح کردن بر این که مفید برای حصره. انما حالا گاهی اوقات حصر موصوف در صفت بگیم انما زیدون عالمون که موصوف را محصول در صفت میکنی. گاهی بالعکس، یعنی حصر صفت در موصوفه. انما العالم زیدون یا انما الفقیه زیدون. گفتن که در اون مواردی که حصر موصوف در صفت هست، چون عنوان مبالغه رو داره جلالت بر حصر نداره. بگیم انما زیدون عالمون، زید میگیم عالم فقط، یعنی بقیه اوصاف زید رو نادیده میگیریم، فقط میگیم یک صفت داره، میگیم انما زیدون عالمون. زید در همه صفات فقط صفت علم رو داره. این از باب مبالغه است، و چون از باب مبالغه است اینجا میگن دلالت بر حصر نداره. اما در عکس این مورد، یعنی در حصر صفت در موصوف، بگیم انما الفقیه زیدون، انما، حالا هر صفت دیگه که انسان بخواد بیان بکنه، این بله در آیات قرآن هم زیاد داریم، در حصر صفت در موصوف گفتن دلالت بر حصر داره. خب در میان علما و اهل نظر فخر رازی صاحب کتاب تفسیر کبیر، ایشون معتقد است به این که انما دلالت بر حصر نداره. در این آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب این آیه از آیاتی است که به اعتقاد ما امامیه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام. و ما آیه رو اینطور معنا میکنیم، میگیم انما دلالت بر حصر داره، ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، ولی شما مردم، که این ولی یعنی ولایت در تصرف، متولی امور بودن، اولا به تصرف بودن، ولی در تصرف در امور شما مردم سه گروهن: خدا و رسول خدا و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که امیر المؤمنین علیه السلام هست و به دلالت ادله‌ای که دلالت بر جانشینی نسبت به امیر المؤمنین داره شامل ائمه معصومین تماماً میشه. اما فخر رازی گفته است که ما از آیه انحصار رو استفاده نمی کنیم، آیه دلالت بر حصر نداره. چرا؟ گفته ما مواردی برای شما در همین قرآن میاریم، انما وجود دارد و دلالت بر حصر نداره. دو تا آیه از آیات شریفه قرآن رو مثال زده، یکی این آیه انما مثل الحیات دنیا کما این انزلناه من السماء، به همین مضمون انما مثل الحیات دنیا کما این انزلناه من السماء، این یک آیه. در این آیه مثل حیات دنیا رو به آبی که از آسمان نازل میشه خداوند تمثیل کرده و تشبیه کرده، در حالی که ما یقین داریم حیات دنیا امثال دیگر هم داره، فقط به مثل ما ان انزلناه من السماء نیست. آیه دیگر انما الحیات الدنیا لعب و لهو، حیات دنیا لعب و لهوه. گفته است که در حالی که ما میدونیم لعب و لهو در غیر حیات دنیا هم وجود داره، حصر منحصر در اینطور نیست که لعب و لهو فقط مربوط به حیات دنیا باشه. در این دو تا آیه به عنوان این که در اینها انما وجود داره و آمده اشکال کرده، گفته پس ما نمیتونیم بگیم انما دلالت بر حصر داره. از این بیان فخر رازی دو جواب میشه مطرح کرد. جواب اول یک جواب نقضیه، خب ما در بعضی از آیات قرآن الا و نفی داریم در همین مضامین، و مل حیات الدنیا الا لعب و لهب. اونجام کلمه انما نداره، ما دارد و الا مل حیات الدنیا الا لعب و لهب. همه هم ازش حرف رو استفاده کردن. به چه نحوی در اونجا حرف وجود داره؟ اونجا شما آیا حرف رو میخواید انکار بکنین؟ در الا که هیچ عدیبی حرف را انکار نکرده، پس در اونجا قطعا دلالت بر حصر داره. اگر در یه موردی بخواد دلالت بر حصر نکنه باید قرینه ای باشه. آیا در این آیه و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو اونجا قرینه داریم برای اینکه حصر نیست؟ نه. اونجا همه پذیرفتن بر این که این آیه خداوند اصلا در مقام حصره، در مقام این است که بفرماید این زندگی دنیوی لعب و لهو. اگر ما در این آیه شریفه، حالا انما، حالا در بعضی از آیات داره انما، اگه انما باشه در اونهاش که دلالت بر هست، اصلا هیچ کسی ادعا نکرده که انما دلالت بر هست داره. اگر انما باشه، انما اگرم در این آیه دلالت بر هست نکنه، یا در انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السما، میگیم به خاطر وجود قرینه است در این موارد، نه اینکه بگیم اصلا به طور کلی دلالت بر حصر نداره. این یک جواب. جواب دوم این است که این حیات دنیا، دنیا گاهی به عنوان مضاف الیه حیات واقع میشه، حیات دنیا در مقابل حیات آخرت میشه، گاهی به عنوان صفت واقع میشه. الحیات الدنیا یعنی الحیات الدنیه، حیات پست. در اونجایی که در مقابل حیات آخرت هست، خب روشن تمام حیات دنیا لعب و لهوه. خود حیات دنیا من حیث هی دنیا، نه من حیث این که مقدمه برای آخرته، من حیث هی دنیا این لعب و لهو. به عبارت اخرى اگر ما دنیا رو به عنوان یک حیثیت تقییدیه قرار دادیم، بگیم آقا میخورن برای این که خود خوردن لذت داره، اینجا این میشه دنیا من حیث و هیت دنیا، این جز لعب و لهو چیز دیگه ای نیست. اگر خود دنیا از حیث اینکه مقدمه یه دل آخره باشه، بله لعب و لهو نیست، اما به حسب خودش عنوان لعب و لهو داره. اگر دنیا رو هم صفت گرفتیم، او دیگه روشنه، اصلا داریم میگیم الحیات و دنیجه. حیات دنیگه یعنی حیاتی که عرض می شود یک قرض و اقلایی در خودش نیست، خودش جز لعب و لهو چیز دیگری نیست. بنابراین ما در همین آیه انما الحیات الدنیا لعب و لهو به خوبی استفاده می کنیم حرف را، و هیچ اشکالی هم درش وجود نداره. البته این رو، این جواب رو در انما مثل الحیات دنیا دیگه نمیتونیم مطرح بکنیم. در انما مثل الحیات دنیا فقط باید بگیم قرینه وجود داره. خب ما وقتی میگیم انما دلالت بر حصر داره، میگیم انما تدل علی الحصر الا در اونجایی که قرینه وجود داشته باشه.
Thank you.
میدونم انما که الا نیست که میدونم اینه خود انما از جهت لفظی هم مرکبه معنا که معنا همش نه مترکیبه در خود لفظ داره باور بعد در معنا میگن این است و جز این نیست. خب این است و جز این نیست این همه هست دیگه. آخه این در معنا که میگن انما تو قرآن ها هم نوشتن این است و جز این نیست، این است و جز این نیست یعنی همون فقط همون کلمه هست. آخرین مفهومی که مطرح میشه مفهوم لقب و مفهوم عدده. تقریبا همه اصولیین قائلن به این که لقب مفهوم نداره. مراد از لقب در اینجا یعنی اونی که فقط موضوع برای حکم یا متعلق برای حکم واقع میشه. اگر مولا گفت تجب الصلاة که متعلق صلاته، این معناش این نیست که لا یجب و غیر صلات، هیچ کسی رو نمیگه. یا اگر موضوع مولا گفت اکرم زیدن، دلالت بر عدم وجوب اکرام غیر زید نداره. و دلیل این معنا خیلی روشنه. اگه مولا الان گفت اکرم زیدن، 5 دقیقه بعد گفت اکرم امرن، اگر بخواد جمله اول دلالت بر مفهوم داشته باشه باید بین مفهوم او و منطوق جمله دوم چی باشه؟ تعارض باشه. و هیچ عاقلی توهم تعارض نمی کنه، اصلا کسی به ذهنش نمیاد در اینجا تعارض وجود داره. پس در باب لقب مسلم مفهوم نداره. در باب عدد اگر مولا گفت صوم 3 ایام من کل شهرن، در هر ماهی 3 روز روزه بگیرید، این دلالت بر استحباب 3 روز روزه در هر ماهی داره. خب این مفهومش این نیست که در غیر 3 روز در ماه روزه استحباب نداره. ولذا اگر یه روایتی آمد بر این که حالا 5 شنبه هر ماه رو هم روزه بگیری، این معناش این نیست که بگیم آقا پس اون صوم 3 ایام با این منافات داره. بله عدد مفهوم نداره الا اونجایی که مولا و متکلم در مقام تحدیده. مثلا ببینید در مسافر، روزه مسافر درست نیست و مشروع نیست. کسی که مسافره روزه او مشروع نیست. در یک جا برای کسی که مسافره روزه مستحب است، اونم 3 روز، اونم ایام معین. اگر کسی رفت مدینه 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه رو در مدینه بود، این 3 روز مشروع است روزه بگیرد. اسمش هم تو روایات آمده للحاجه. خب اینجا اگر حالا کسی فقط 2 روز در مدینه دیگه مشروع نیست. در این گونه موارد که برای تحدید حد در مقام تحدیده، این گونه موارد عدد مفهوم داره، اما زائده بر این عدد دیگه مفهوم نداره. این هم عرض میکنم که راجع به مفهوم لقب و عدد بحث مفاهیم به حمدالله تمام شد. ما انشاءالله فردا بحث عام و خاص رو شروع میکنیم. روز 4 شنبه نرسیدیم روایتی رو بخونیم. یه روایت خیلی خوبی دیشب توی یک مطالعه میکردم دیدم در کافی جل اول در صفحه 222 حدیث 6 از امام باقر علیه السلامه. این روایت واقعا ارزش این علومی که ما داریم، روایاتی که ما داریم، معارفی که ما داریم نسبت به اون چی که اهل سنت دارن تو این روایت بیان شده. و ببینید ائمه ما علیهم السلام چقدر با قاطعیت نسبت به معارف و علوم خود ما حرف می زدن و اصلا در مقابل معارف و علوم ما حرفای اونا رو یه حرفای باطلی می پنداشتن، در این حالی که سیره ائمه ما بر وحدت بوده، در عدم شقاق و عدم منازعه بوده، توصیه به این امر داشتن. مراجع ما، بزرگان ما، امام رضوان الله تعالی علیه، اینا سفارش به این امر دارن، اما در سیره ائمه ما این مسئله بوده که از جهت علمی و اعتقادی اصلا برای اونها ارزشی قائل نبودن. گاهی اوقات حالا غیر از این روایت خوندید، این رو مرحوم شیخ این روایت در رسائل نقل کرده که امام صادق علیه السلام یا امام باقر به قتاده فرمود که تو به چی فتوا میدی؟ گفت من بر طبق کتاب خدا فتوا میدم. حضرت فرمود که والله ما ورثک من کتاب الله من حرف، تو یک حرف از کتاب خدا رو نمیفهمی. خب اینطور بوده، محکم بوده. حالا در این روایت امام باقر میفرماید این علمای عامه یمسون السماد و یدعون النهر العظیم، یا مردم و سنی ها، اینها نمها رو می نکند و نهر عظیم را رها کردن. یعنی مردمی که اهل بیت و ائمه علیهم السلام رو رها کردند و رفتن سراغ ابو حنیفه و دیگران، اینا اینطور هستن که یه جایی که فرض کنید نمناک بوده بیان این نم رو بمکن، اما نهر عظیم علم رو رها بکنن. قیل له، به حضرت عرض شد من نهر العظیم، نهر عظیم چیه؟ قال، حضرت فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و العلم الذي اعطاه الله، پیامبر و اون علمی که خدا به پیامبر اعطا کرد، این نهر عظیمه. ان الله عز وجل جمع لمحمد صلی الله علیه و آله سنن النبیین، خداوند برای پیامبر سنن همه انبیا را جمع کرد، من آدم و حلم جرا تا خود پیامبر خود ما. قیل له، به امام باقر عرض شد و ما سنن و ما تلک سنن، این سنن چیه؟ این سننی که خدا در پیامبر ما جمع کرد چیه؟ قال علم النبیین به اثره، علم تمام انبیا رو خدا به پیامبر ما داده. و ان رسول الله سیر ذالک کله عند امیر المؤمنین علیه السلام، پیامبر ما هم تمام علم خودش رو، این روایت داره تمام علم خودش رو، سیر ذالک کله عند امیر المؤمنین، تمام علم خودش در نزد امیر المؤمنین علیه السلام قرار داد. راوی میگه که یه کسی دیگر هم نشسته بود در مجلس، فقال له رجل یا ابن رسول الله، فامیر المؤمنین اعلم ام بعض النبیین. وقتی امام باقر این رو فرمود، یک کسی سوال کرد امیر المؤمنین اعلم یا بعضی از انبیا؟ فقال ابو جعفر اسم او ما یقول. امام باقر رو کردن به دیگران فرمودن ببینید چی داره میگه، بشنوید چی داره میگه، یعنی کنایه از این که بعد از این حرفی که من زدم، آخه این چیه داره این حرف رو میزنه؟ ان الله یفتح مسامع من یشاء. اولا یه مطلب کلی رو فرمودن، فرمودن خداوند باز میکند گوش اون کسی رو که بخواد. این خیلی حرف عجیبی هم هست، یعنی ممکنه انسان در محضر معصوم علیه السلام هم باشه اما بر گوش او قفل زده شده باشه، در محضر پیغمبر هم باشه بر دل او قفل زده شده باشه. ان الله یفتح مسامع من یشاء، خدا باز میکنه گوش اون کسی رو که بخواد. همین که در مثل میگن که خدا گوش شنوا بده، واقعا همینطوره. انسان ممکنه قرآن بخونه عبرت نگیره، معصوم علیه السلام حضور معصوم هست اما باز برای شبهه وجود داره. بعد حضرت فرمود اینی حدثته، من دارم حدیث میکنم که خدا برای پیامبر ما علم همه انبیا رو داده و پیامبر ما همه اون علم رو به امیرالمؤمنین داده. اون وقت بعد از این حرف من باز سوال میکنه که امیرالمؤمنین افضل یا انبیا دیگه؟ این اصلا یه جایی این سوال وجود نداره. وقتی دارم یک چنین مطلبی رو میگم که واقعا برهانیه، علم در اختیار خداست، خدا داده به پیامبر علم تمام انبیا رو، به اذن خدا پیامبرم به امیر المؤمن علیه السلام داده، دیگه جایی برای این شبهه وجود نداره. و امیر المؤمن علیه السلام همینطور منتقل کرده به ائمه بعد و ما در یک چنین مکتبی هستیم، ما در کنار نهر عظیمی. واقعا اگر این توفیقی که خدا به ما داده، این روایاتی که پر است از درر و گوهر در این روایات، معارفی که تو این روایاته، فقهی که ما داریم، اصلا واقعا اگر بیان فقه ما رو با فقه اونها مقایسه کنن خیلی فرق داره، که باز روایات دیگه هم در این زمینه ما داریم. این جفاف و ظلم بزرگیه که ما درست استفاده نکنیم و از کنار این نهر عظیم ما بخوایم تشنه عرض میشود که خارج بشیم. این هم روایت خوبی بود. خداوند همه ما رو از این نهر عظیم سیراب بکنه. و صلی الله علیه و سلم.